هایی که انجام میگیرد، این گریه و زاری که میشود، این تشریح حوادث عاشورا که میشود، اینا چیزایی لازم نیست. یه عده نیان خیال کنن در موضع تفکر روشن فکری مثلا بگن اینا دیگه خب مثلا لازم نیست. نه، اینا لازمه، اینا تا آخر لازمه.
فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان علی عبدالله حسین را به پیشگاه مقدس ولی عصر جلال الله فرجه و شریف مقام معظم رهبری مراجع بزرگ تبلید و شما شیفتگان مکتب حسینی تسکیت عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ابی عبدالله کوتاه نفرمه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و بزرگواران، همراهان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، عزاداریتون قبول بشه. در ایام سوگواری سید الشهدا علیه السلام، در این برنامه مانند برنامه گذشته میخوایم در واقع نگاهی داشته باشیم به مکتب عاشورا و قرائت‌های مختلفی گالا پیرامون نهضت امام حسین هست رو مورد بحث و نقد قرار بدیم. بهانه گفتگوی ما کتابی هستش که چاپ شده از مرحوم فیرهی، عاشورا فساد و اصلاح و افتخار گفتگو با کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین متقیان رو دارم که عضو گروه فقه سیاسی مؤسسه فقهی ائمه اطهار هستن که با ما هستن و امیدوارم شما بتونید گفتگو رو تا انتها دنبال کنید. حجت متقیان سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم اجمعین الى قیام یوم الدین. جلسه قبل در ادامه بحث روش شناسی که داشتیم، دو مورد رو الان ما طرح کردیم. مورد دوم یک کمی ناقص موند، من این رو تکمیلش بکنم.
سرفصلش رو باید بفرمایید.
این مورد دوم درباره سخنرانی ایشون با این عنوان هست: عاشورا و اخلاق مقاومت. عرض کردم خیلی کوتاه بگم، گزارش بدم که گفته شد که بحث اخلاق مقاومت یا حق مقاومت رو ایشون در پی دولت مشروع و نامشروع طرح میکنن.
بله.
و میگن که خب دولت مشروع وقتی که از حالت اعتدال خارج میشه و رو به استبداد حرکت میکنه، حق شرعی و قانونی برای شهروندان درست میکنه که مقاومت کنن در مقابل او. این نظریه یک پایگاهی هست، یا به عبارت دیگه یک چارچوب نظری هست برای تحلیل همین صحنه عاشورا. خب با همون توجه به همون نکته روش شناسی من دارم عرض بکنم، یعنی من نمیخوام وارد محتوا به خصوص بشم مفصل، هرچند دارم اشاره میکنم محتوا رو، اما دارم روش شناسیشون رو میگم. در اینجا هم ما با یک مبنای تئوریک مواجهیم، مثل بحث جامعه شناسی سیاسی عاشورا، با یک مبنای تئوریک مواجهیم که مشروعیت، نامشروعی بودن و حق مقاومت رو داره تحلیل میکنه، به یک معنایی به دست میده و تلاش میکنه حادثه عاشورا رو توی این ظرف تحلیل بکنه. در حالی که ما وقتی که خب از آقای فیرهی سوال میکنیم، میگیم که با این مبنا که شما دارید واقعه عاشورا رو تحلیل میکنید و سعی دارید که عنصر استبداد رو برجسته کنید و محور قرار بدید برای تقسیم دولت مشروع و نامشروع که در مقابل حق مقاومت رو توضیح بدید، خب این مبنا علاوه بر این که کامل نیست، ببینید یه مشکلی من همینجا عرض کنم، خب قصدم این بود که بگم یه نکته‌ای رو در خصوص خیلی از آثار ایشون. ببینید ایشون وفادار به یک ادبیاتی هستن، این ادبیات رو خب سعی بکنن در موضوعات دینی پیگیری کنن. بحث مشورت، بحث دموکراسی، بحث قرارداد، آزادی، برابری. خب ببینید، اینو به تذکر بدم، اینها عناوینی هستند که حالا دموکراسی رو که نگم، مردم سالاری بگم بهتره، اینا عناوینی هستند که نمیشه گفت بالکل مطرود از نظر دین. نه، آزادی، برابری، رضایت مردم، اینا و قرارداد، عهدها، اینا چیزایی که مورد تایید دینن. همه حرف در خصوص روش شناسی مرحوم فیرهی اینه که این عناوینی که ایشون بهشون وفادارن، دلبسته این عناوین هستن، مفاهیم هستن، اینها رو در تحلیل موضوعات دینی محور قرار میدن، برجسته میکنن به گونه ای که سایر مفاهیم دینی که از خود نصوص دیده شده، از خود نصوص دین آمده، اونها اصلا در حاشیه قرار میگیرن، تو سایه اینها قرار میگیرن. خب یعنی به عبارتی مثلا وقتی صحبت از حق انتخاب مردم میشه، این حق انتخاب مردم چنان برجستگی پیدا میکند که گویا در سازوکار دولت اسلامی و حکومت اسلامی چیزی به نام نسب الهی وجود نداره. میره تو حاشیه، میره تو سایه، انقدر برجسته میشه. یکی از مشکلات روش شناسیشون همینه. که مثلا تو کتاب آستانه تجدد من یه مقالم نوشتم که ایشون وقتی داره اونجا نظریه میرزای نائینی رو تحلیل میکنه، آستانه تجدد شرح تنبیه الامه میرزای نائینی، که نظریه میرزا رو داره در خصوص این که ایشون قائل به ولایت فقیه و حکومت اسلامی در اصل غیبت بود یا نبود، میخواد تحلیل کنه. خب از یه چیزای استفاده میکنه که میرزا گفته، اما چنان اینها رو برجسته میکنه و اون چیزای دیگهی که میرزا گفته رو چنان نمیبینه، که من تو مقالم نوشته بودم که ما با تحریف معنوی نظریه میرزا مواجهیم.
یک نوع برداشت سلیقه‌ایه.
بله، تحریف معنوی مواجهیم. خب حالا اینجا هم بله استبداد بود، درسته استبداد بود، اما تنها استبداد که نبود. یا این طرف سید الشهدا سلام الله علیه پیگیر آزادی هم بودن، اینکه آزادی و آزادگی تحقق یابد در جامعه، یعنی اون استبداد و دیکتاتوری که در سلطنت معاویه شروع شده بود، بله این بود، اما چیزی بیش از این هم بود. و اونی هم که سید الشهدا در مقابل میخواستن پیگیری کنن تنها آزادی نبود، بیش از آزادی بود. اما ایشون وقتی میاد تمرکز میکنه فقط بر استبداد و نقطه مقابلش آزادی، باز دوباره عاشورا کامل دیده نمیشه.
یا این چیزی که خیلی اینجا تکرار میکنه واژه بحث اصلاحه.
بله.
و خیلی میخوان امام حسین رو صرفا یک فردی که حالا یک فسادی رو داره میبینه تو این جامعه و حالا میخواد اصلاح کنه. و حالا باز نکته جالبش هم اینجاست که فسادی رو هم که ایشون اشاره میکنه که این فساد از کجا به وجود میاد، باز این رو در ادامه اون جامعه‌ای که حالا به تعبیرشون قرارداد اجتماعی میبینن، یعنی مردم دور هم جمع شدن این چیزی رو پذیرفتن، حالا یک حاکمی به اسم معاویه اومده داره یه جور دیگه رفتار میکنه، امام حسین میخواد این اصلاح کنه. یعنی به تعبیر شما این مثل یک چارچوب میمونه که از این چارچوب نمیخواد خارج بشه.
بله.
از مفاهیم.
بله. یعنی ببینید این کام، من تو جلسه قبل عرض کردم که بلازه روش شناسی نقص داره. چرا؟ چون عقبه
بله.
کلامی و اعتقادی این حادثه بزرگ رو نمیبینه.
بله.
خیلی خوب، بعد میبره تو ظرف ادبیات سیاسی مدرن و جامعه شناسی سیاسی تحلیل میخواد بکنه. خب این یعنی که بعد گذشت توی اینجا میخوام اینو تر بکنم که خب شما اون عقبه کلامی نمیبینید، لااقل در گزارش از واقعه عاشورا و جریان قیام سید الشهدا اینو کامل ببینید. ببینید من حالا عبارت ها رو میخونم که ببینیم که اون چیزی که در مورد عبارت های خود سید الشهدا رو بخونم، اون چیزی که درباره این جریان سلطنت معاویه و پسرش مطرح هست، اینی که مطرحه آیا استبداد بود که من میگم در این حال که هست
بله.
تنها این نیست، منحصر برای این نیست که مقابلش فقط آزادی باشه.
داره یک جریان طاغوت رو داره پایین
بله،
داره
بله. حالا ببینید چیه، من بخوام ببینید تعبیری که معروفه در مقتل خوارزمی هم اومده، یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمه معلن بالفسق. ببینید اونی که داره ابی عبدالله سلام الله علیه بهش تأکید میکنه، فاسقه، شرب خمر میکنه، قتل نفس محترمه داره، معلن به فسقه. یعنی ببینید امکان دارد که یه فردی، حالا من میخوام اون نقطه تفاوتی که بین این تحلیل است، ممکن است کسی مثلا از مرحوم فیرایی بپرسه خب اگر یزید مستبد نبود آزادی های مورد نیاز جامعه رو تأمین میکرد، همه آزادی ها رو تأمین کرد، انواع اقسام آزادی های بیان، آزادی اعتراض، انواع اقسام آزادی ها رو تأمین میکرد، اما معلن به فسق بود، شارب خمر بود، آیا شما در اینجا هم قائل میشوید که مقابلش کسی حق مقاومت پیدا بکنه؟ طبق این بیان نه، حق مقاومت نمید، چون آزادی ها رو تأمین کرده دیگه. شما که بخوای مقاومت بکنی به چه دلیل میخوای مقاومت کنی؟ جامعه که از حالت تعادل خارج نشده، آزادیش تأمینه،
طرف داری شرب خمر میکنی.
بله بله بله, بله بله. ببینید اما نکته این یه نکته ایه میخوام حالا عرض کنم. بعد یا در دعام الاسلام ابی عبدالله سلام الله نامه ای دارن، این موارد یک کمی در اسنادشون شاید یک کمی اشکال باشه این نکته میگم، اما چون تعدد دارن بالاخره میشه اطمینان پیدا کرد که اینا وجود داشته. نامه به معاویه دارن ابی عبدالله سلام الله، بعد حضرت میفرمان ثم ولیت ابنک وهو غلام یشرب الشراب و یلهو بالکلاب. دارن اون جنبه فسق رفتاری او رو تأکید میکنن. در دوباره مقتل خوارزمی این تعبیر الخلافت و محرمتون علا آل ابی سفیان که نقل میکنن که رسول گرام اسلام فرمود الخلافت و محرمتون علا آل ابی سفیان. الخلافت و محرمتون علا آل ابی سفیان یعنی چی؟ اگر میگفتن که ما خلافتمون قرار است آزادی ها را تأمین نماید، خب چرا شما میگید که محرمتون علا آل ابی سفیان؟ نکته بیش از این مطلب
دعوا سر همین مطلبه، سر قصب خلافت توسط این ها هستش.
یا مثلا الفتوح ابن عاصم که مقدمه بر اینها هست، که اون جمله معروفه انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن انما خرج لطلب النجاح والاسلافی امت جدی اریدو ان آمر بالمعروف انها عن المنکر. این بحث عن معروف نهی از منکر مکرر تو واقعه عاشورا است. ایشون تو خطبه منا خطاب به مخاطبینشون فرمودن امرف نیزمون کرد رو، توی این نامه به محمد ابن حنفیه گفتن وقتی که عبیدالله لعنت الله علیه جناب مسلم رو میگیرند و بعد در قصر کوفه که برای چی اومدی، اونجا هم جناب مسلم میگه که آمدم برای امرف نیزمون کرد. واقعی این خود این ادبیات، خود این تعابیر داره این واقعه رو توضیح میده. این واقعه این داره میگه که دین روی زمین مانده، احکام الهی روی زمین مانده، کسی که متصدی امر حکومت بر مردم شده است خلاف دین دارد عمل میکند. فقط استبداد نیست که اگر بگیم این آزادی ها رو تأمین کرد پس دیگه این مشروعیت پیدا میکنه. یعنی این مفصل میشه اینجا صحبت کردم، من خیلی محدود نکته‌ای رو عرض کردم. من می‌خوام اینو عرض بکنم که در این بلاز روش شناسی بخوام
یه وقتی با جابجا کردن چند تا واژه می‌بینیم که اصلا یک دستگاه فکری داره.
بله بله بله
جابجا
یعنی میشه. وقتی که ایشون توی همین سخنان عاشورا و اخلاق مقاومت باز به کلام سید الشهدا استناد می‌کنن، اما چون که بقیه ادبیات رو نمیبینن دوباره عاشورا اینجا در بیانشون کامل دیده نمیشه، فقط به اندازه رفع استبداد و تحصیل آزادی منحصر میشه، در حالی که هم رفع استبداد است و بیش از آن، هم تحصیل آزادی است و بیش از آن.
درسته.
و مورد سوم عرض کنم که و این دیگه به عنوان مثال سوم و تمام، ایشون یه سخنرانی دیگه هم از عاشورا و بحران خلافت،
یعنی در واقع سومی نقد روشناسانه.
بله بله، یعنی ببینید 9 تا سخنرانی رو میشود به عنوان مصادیق عرض کنم برجسته کرد و در، یعنی این نقص روشناسی در همه است، اما خب به خاطر محدودیت من همین 3 تا سخنرانی رو عرض کنم. ببینید تو این سخنرانی ایشون از 2 تا الگوی حکمرانی یاد میکنه، الگوی حکمرانی مکه که اشرافی بوده، الگوی حکمرانی مدینه که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، که تعبیر بکنن که این الگوی حکمرانی دموکراتیک و مشورتی بوده و با سلسله قراردادها اداره میشد. ببینید خب این همین اول کار، این خود نقص روش شناسی چمینه کمی که عرض کردم که وفاداری به یک سری مفاهیم قرار دادن، یعنی ببینید این میشه تحمیل پیشفرزها بر واقعیت، یعنی واقعا تحمیل پیشفرزها، در حالی که ما ادبیات فراوان دیگه داریم، غیر از قرارداد چیزای دیگه هم داریم، اما کل حکمرانی رو خلاصه کردن در قرارداد و خلاصه کردن در مشورت،
هلو.
کل حکمرانی پیغمبر رو، یعنی بخوای وقتی میخوای معرفی کنی میگی که حکمرانی مکه اشرافی بود، حکمرانی نبی مکرم مشورتی بود،
یه دوگانه‌ای داری اینجا خلق میکنه که
بله بله کل حکمرانی رو دارید در این مفهوم. خب اون وقت باز دوباره ما با تقلیل این حکومت، تنزل اون حکومت، پایین آمدنش، کم دیدن، کم گذاشتن از اون روبروی، به خاطر نقص روشیه، یعنی وفادار به یه روشه. و این خب این تعبیر که خب حالا در مورد حکومت نبی مکرم، بعد در ادامه خب ایشون میخوان چکار کنن؟ در درون همین چارچوب میخوان صحبت بکنن، حادثه عاشورا رو توضیح بدن، در ادامه صحبت بکنن، اون که عرض کردم که شما گفتید اشاره هم کردید، در مورد آرمان‌های جامعه میگن، صفحه 81 که همین کتاب میگن آرمان‌های مهم اسلامی مانند آزادی، برابری، رضایت عامه. دقت کنید اینا رو وقتی که تعبیر میکنن، من یاد همون آستانه تجدد و مشروطه میفتم که آزادی، برابری، رضایت عامه. خب اینا باز تاکید میکنم اینها آرمان‌های مهم اسلامی هستن، اما همه نیستن، اما همه آرمان‌ها نیستن. این یک نکته که حالا من نکته در خصوص آزادی هم می‌خواستم بگم که حالا الان یادم اومد باید توی این قسمت قبل گفتم باید عرض بکنم، اینا آرمان‌های مهم اسلامی هستن اما همه آرمان‌ها نیستن. اما آقای عرض کنم خدمتتون که آقای فیگرهی روشش اینه که بله. یک حصر ایجاد کنه و این موضوع دینی رو در این حصر تحلیل کنه. نکته دوم، آزادی درست، برابری درست، رضایت عامه درست، اینو باید ببینیم آزادی در کدام مبنا، آزادی در کدام چارچوب نظری، برابری در کدام مبنا بستر مفهومی قرار است بررسی بشه، تحلیل بشه، تفسیر بشه، تعریف بشه.
اینا مفاهیمی نمیتونیم بریده از اون زمینه ها و اون بسترها بیاریم به کار ببریم.
اصلا یعنی ببین شما، ما نمیتونیم بگیم آزادی مطلقاً، اینو میخوام بگم آزادی مطلقاً خودش برای ما مطلوبیت دارد، نه، آزادی در کدام مبنا، آزادی در هر مبنای یک تعریفی ارائه
هر مکتبی شد. یک تعریف خاص بله. خودش رو داره،
هر مکتبی یک تعریفی ارائه میکنه تو در کدام مکتب و مبنا، این مشخصی است. اما خب روشنه که ایشون آزادی و رضایت عامه رو تو همون ادبیات سیاسی مدرنی که بهش وابسته هستن داره تحلیل میکنه که کاملا بیگانه است با اندیشه سیاسی اسلامی. من در انتهای بحث برای این که بگم که این رو نگاه کنید، عاشورا و بحران خلافت رو که داره اینجوری تحلیل میکنه، الگوی حکمرانی اینطوری میگه، حالا ببینید تعبیر سیدالشهدا رو ببینیم، که ببینیم من با این آوردن نقل قول ها از تعابیر سیدالشهدا میخوام بگم مثلا متاسفانه منابع خود عاشورا رو ایشون نمیبینه به خاطر نقص روشی، اصلا نمیبینه اونها رو کامل بیاد. ببینید ابی عبدالله سلام الله علیه یک تعبیری دارن که اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا متنافسا فی سلطان ولا التماسا من فضول الحطام. این کاری که ما میکنیم این همون خطبه مناس معروفه. این تعبیر از امیرالمومنین سلام الله علیه هم هست. این کاری که ما میخوایم بکنیم سلطنت طلبی نیست، حال و هوای سلطنت نیست. پس چیه؟ ولیکن لنوری المعالم من دینک، ما میخوایم معالم نشانهای دین را ارائه کنیم. و نظهر الاصلاح فی بلادک، ببینید اصلاح رو دارن، اصلاح در بلاد، بلاد و سرزمین ها رو اصلاح کنیم. و یأمن المظلومون من عبادک، مظلومین بندگان مظلوم تو در امنیت قرار بگیرن. و یعملو به فرائضک و سننک و احکامک، به فرائض تو، سنن تو و احکام تو عمل شود. ببینید
یه ادبیات دیگه
این این کامل این بله. این عاشوراست بله. هم اصلاح داره هم عمل به فرائض داره. اما وقتی میایم عاشورا رو فقط به اصلاح، فقط به تأمین آزادی تقریبی
از همه این مفاهیم
بله، خود به خود وقتی هم که عاشورا رو ناقص می‌بینی،
عاشورای کاریکاتوری میشه.
بله بله بله،
یه جایی خیلی پررنگ می‌کنی،
هر مقداری که دوست داری ازش استفاده می‌کنی. اینم بگم و تمام. وقتی که عاشورا عناصرش پاره پاره میشن و من میرم سراغ فقط آزادیش، حالا نکته اینه آزادی رو که از اونجا من میچینم، چون در بستر کامل و در مجموعه ندیدم، این آزادی خود به خود در بستر ادبیات مدرن تحلیل میشه.
بله.
یعنی دو اتفاق نامبارک میفته، یک عاشورا کاریکاتوری میشه، دو این که اون عنصری هم که شما ازش چیدی و اونو برجستش کردی یه محمل میخواد برای تفسیر، محملش میشه غرب و چه تفسیر نامبارک هم اون محمل غربی از عاشورا ارائه میکنه.
بله.
اینا نقصایی که در روش شناسی موجود این موجود در این کتاب مطرحه. من فقط به سه تا سخنرانی اشاره کردم، مفصل در کتاب پهن و گسترده است این نقص روش شناسی.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم از جناب استاد متقیان. ممنونم از شما دوستان عزیز که ما رو همراهی کردید. خب بحث خیلی جالب و جذابی هستش، اینکه ما بتونیم خلاصه از این منظر به عاشورا نگاه کنیم، در واقع از اون دریچه درست و نقص‌هایی که احیانا وجود داره و نقدهایی که وجود داره اینا رو هم بدونیم تا بتونیم یک تصویر کامل و درست و صحیحی رو از حادثه عاشورا و نهضت امام حسین داشته باشیم. میتونید به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مراجعه کنید، فیلم و صوت این برنامه و سایر برنامه ما در اونجا موجود است، ان شاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. التماس دعا، خدا نگهدار.